اینقدر جایگاه جایگاه رفیع و مهمی است. دقیقا به همین دلیل هست که ما از این عالی ترین دستگاه نظارتی سوال میکنیم درباره این قضیه. نمیدونم حستون چیه، اما من هر بار که درباره این حوزه ها با نمایندگان محترم گفتگو میکنم، خب هم قصه میخورم هم افسوس میخورم، اما ناامید نمیشیم. یعنی اطمینان داریم که گفت پیغمبر که چون کوبیدری عاقبت زاندر برون آید سری، اطمینان داریم که حتما یه جایی اگر مطرح بشه این مشکل برطرف خواهد شد و این نظارت ها گفتن ها گفتن که دوربین شفافیت میشه بر سر هر دستگاه نظارتی، زمینه رفع اون مشکل رو انشالله فراهم میکنه. خب فرش دستباف که شاید سابقه اون به هزاره پنجم و ششم پیش از میلاد حضرت مسیح علی نبی ناب علی و علیه السلام برمیگرده، نشان از این داره که ما ایرانیان از این سابقه طولانی، یعنی از این مدت زمان بسیار طولانی تا الان، هنرمند و هنرور بودیم. خب تو طی سالهای گذشته هم ما در حوزه تولید و صادرات فرش دستباف شاید بالغ بر 500 میلیون دلار دست کم صادرات فرش دستبافمون بوده. اما الان حال فرش دستبافمون خیلی خوب نیست. آقای محمد زرینه کفش رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف و جناب آقای محمد رضا محجوب‌فر پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی دو مهمانی هستند که درباره این حال نچندان خوب فرش دستباف برای ما بیشتر صحبت میکنند. آقای زرینه کفش سلام عرض میکنم.
سلام، صبح علی بخیر و صبح همه شنوندگان محترم شما هم بخیر و خوشی.
متشکرم ازتون. آقای محبوب فرد، به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای بزرنی کفش، ما وضعیت فرش دستبافمون الان تولیدش چگونه است؟ وضعیت صادراتش چگونه است؟
وضعیت تولید فرش دستباف کمافی سابق، همچنان همه بافنده ها در سرتاسر کشور مشغول به بافت هستند. درسته که در سالهای گذشته عوامل زیادی بافنده های ما در این فرش دستباف به اشتغالشون بالاخره کمتر شده، اما دلیلش صرفا صادرات و تحریم ها و یه سری مسائل نیست. مجموعه ای از یک سری اتفاقات باعث شده که تولید فرش دستباف کمتر شده، اما بازم بسیار قابل ملاحظه هست. مثلا به طور مثال ما در اتحادیه های صنفی سرتاسر کشور نزدیک به 1,200,000 نفر بافنده‌ای داریم که کارت شناسایی دارن، یعنی افراد شناسایی شدند و به عنوان بافنده مشغول به اشتغال فرش دستباف در خانه ها یا در کارگاه هایی هستند. اما وضعیت صادراتمون به این گونه نیست، یعنی یک مقدار کم نشده. صادرات ما همینطور که شما فرمودید حداقل نزدیک به 500 میلیون دلار در همین سالهای نچندان دور 3-4 سال پیش هم ما صادرات داشتیم، اگه عقب‌تر بریم نزدیک به 1 میلیارد دلار هم داشتیم. اما امروز در سال جاری نه تنها به خاطر مسائل کرونا، تقریبا کرونا حالا شدت بهش داده، به خاطر بحث صادرات نزدیک به صفر رسیده، اما در سال گذشته هم نزدیک به چیزی حدود 70 میلیون دلار داشتیم، یعنی بسیار کم شده. صادرات فرش دستباف بسیار رقمش اومده پایین و یه سری عوامل باعث این مسائل شده. حالا وقت برنامه‌تون اگه
بله خواهش میکنم به عوامل خواهیم پرداخت. آیا من بوفر ارزیابی شما از گزارشی که آقای زرینی کفش دادن چی بود؟ صادرات 1 میلیارد دلاری فرش میرسه به 70 میلیون دلار در شرایطی که کرونا هم نیست، یعنی سال گذشته که کرونا نبود برای صادرات. ارزیابیتون چی آقای محبوب‌فر؟
بله، در خصوص صحبت های جناب آقای زرینی کفش باید عرض بکنم که متاسفانه تورم در هزینه های تولید فرش دستباف ایرانی منجر به افزایش قیمت فروش و خرید فرش شده و به همین نسبت هم تقاضا هم در داخل و هم در خارج از کشور کاهش پیدا کرده.
در خارج از کشور که نباید این اتفاق بیفته آقای محبوب فر.
بله بله، من فکر میکنم که بیشتر همون تحریم های بین المللی و همچنین وضعیت بیماری کرونا باعث این مسئله شده و علی‌رغم این که ادعا شده که بسیاری از کارگاه های بافندگی در سراسر کشور به کار و پیشه خودشون ادامه میدند، اما ما شاهد هستیم که به دلیل تورم در بخش تولید فرش و افزایش هزینه های مواد اولیه بسیاری از بافندگان با مشکلات بسیار عدیدهی مواجه شدند و من فکر میکنم علاوه بر بحث تحریم هایی که در خصوص کشور ایران وضع شده، بیماری کرونا، برخی از قانون گریزی ها، برخی از عدم نظارت ها و همچنین باید عرض بکنم که اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون در خصوص حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان وجود نداره، همه اینها دست به دست هم داده که وضعیت فرش دستباف ایرانی حال و روز خوبی نداشته باشه. ببینید، فرش ایران یک زمانی نماد صادرات غیر نفتی کشور بود.
بله.
اما متاسفانه در حال حاضر این فرش بر اساس رقمی که جناب عالی و میهمان گرامی برنامه ارائه دادید، عملا بازارهای بین المللی خودش رو از دست داده و از طرفی هم شما در نظر داشته باشید که این تورم در بخش تولید صنایع دستی و از جمله فرش ایرانی منجر به کاهش قدرت اقتصادی مردم شده و حتی بسیاری از خانواده ها خرید فرش از سبد هزینه هاشون حذف شده.
بله.
و همین مسئله منجر به این شده که فرش با مشکلات عدیده مواجه باشه. و اما در مورد صادرات فرش، من فکر میکنم که برخی از سازمان‌های دولتی حالا وابسته هستند به وزارت صنعت و معدن و یا سازمان‌های غیر دولتی دیگه، شاید در خصوص صادرات فرش در حال حاضر کمکاری‌هایی می‌کنند، تبلیغات به نحوی قطع شده و نظارت‌هایی هم در خصوص حمایت از تولید کنندگان به عمل نمیاد و همه اینها منجر به این شده که خب یک جمعیت میلیونی که هم مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق فروش در فرش دست باف در داخل کشور و خارج کشور امرار معاش میکردن بیکار بشن. و من فکر میکنم با توجه به شرایط فعلی کشور، حالا چه در بخش بیماری کرونا، در بخش تحریم ها و در بخش عدم حمایت های دولتی، در ماه های آینده این کاهش فروش همچنان ادامه خواهد داشت.
بله.
و موج عظیم بیکاری رو ما در بین بافندگان فرش، تولید کنندگان فرش و بسیاری از کارگرانی که به نحوی در بسیاری از کارگاه ها مشغول به تولید فرش دستباف ایرانی هستند مواجه باشید.
متشکرم آقای زرین‌کپ. شما ارزیابیتون همینه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
عرضم به خدمت
ارزیابی نهایی که آقای محبوب فر کردن رو عرض میکنم.
بله، مهمان براتون بسیار خوب فرمودن. تو بحث حمایت هایی که الان نمیشه، ببینید چه حمایت هایی، من یکیشو به واضح میگم که در سالهای گذشته ما اومدیم تا سال 91-92 یه حمایت هایی اومد در بخش بیمه بافندگان انجام شد.
بله.
اما از سال 91-92 همواره کم و کمتر شده. جالبه، بیمه ما رو دعوت میکنه، میگه امسال قراره که مثلا ما الان نزدیک به 400 هزار نفر بیمه شده داشتیم بافن.
آره.
بعد این اومد کاهش پیدا کرد به 300 هزار نفر. ما رو دعوت میکنن که خب قرار سال آینده 70 هزار نفر بافنده رو ما قطع کنیم بیمه‌هاشون. ببینید تصمیم گرفته میشه بر اساس بودجه ناقصی که پیدا میکنن. میاد که میگن افرادی رو ما باید قطع بکنیم. یعنی از قبل اینا اومدن سنگ محک رو مشخص کردن که بافنده ها رو ما رو باید قطع کنیم.
درست.
یعنی چی؟ بافنده ای که در خونه داره مشغول به کار هستش، تو همین وضعیت کرونا هم اتفاقا جز سالم ترین شغل هایی هستش که در خونه میتونه کار بکنه.
بله.
چه در دوران کرونا، چه در دورانی که کرونا نیستش.
بله.
نه سروار دولت هستش، نه حمل و نقل ایجاد میکنه برای دولت. و اصلا شما ببینید که برای یک اشتغال در کشور در بیش از 300 میلیون تومان امروز باید هزینه بشه، تا نزدیک به 400 میلیون تومان باید هزینه بشه، اما یک بافنده با 5 تا 10 میلیون تومان در خونه داره کار میکنه. بیمه این هم ما درست نکردیم. فقط یک حمایت اگر بکنن از این بافنده ها و اونم بیمه شونو، مگه چه مبلغی میبره؟ بیاد دولت همین حمایت رو در بحث بیمه بکنه، این افراد میلیونی در خونه هاشون به اشتغال همواره مشغول خواهند بود و هیچ هم سروار دولت نخواهند شد و میتونن به اشتغالشون ادامه بدن. این در بحث بافنده ها حداقل کاری میکنن همین کار انجام. اگه این کار انجام بدن، همه بافنده ها در خونه های خودشون همچنان گره خواهند زد، حتی اگر که مبلغ خیلی کمی از درآمد داشته باشن. اما در بحث صادرات ما یه سری قوانینی وضع میکنن که شما باید بیایید که مبلغی رو که شما دارید صادر میکنید اینو باید با عرض نیمایی بیارید. یه داستان های اینطوری درست کردم برای صادر کننده ما. همین
پیمان سپاری ارزی دیگه. بله
بله،
پیمان سپاری ارزی.
بله. خب این افراد وقتی که میان، آیا برای نخ و متریالشون هم همینو میدید به تولید کننده ها؟ عرض دولتی میدید بهشون؟ نه. ولی از این ور فرشو که داریم صادر میکنیم باید بیان و عرض نیمایی برگرد.
حالا مواد اولیه تولید فرش در داخل تولید میشه؟
مواد اولیه ما ابریشم سومه سر داشتیم که به یک اصلا کلن الان نزدیک به بیش از 10 سال کلن تعطیل شده. مواد دیگه همون نزدیک به 70-80% الان بردم درستش نظر نیست، ولی همین حول و حوشا داره وارد میشه.
یعنی 70% فرش دستباف مواد اولیش وارداتیه؟
بله وارداتی.
70%؟
بله بله.
سیاه. ممنونم آقای زرینی کف.
تبلیغات هم که فرمودن،
بله.
من یه خیلی بگم خدمتون در بحث تورم، بله درسته تورم باعث میشه که مزد بافنده بالا بره، فرش دستباف ما قیمتش بالا بره، اما این تورم وقتی که دلاری میشه که مثلا آتومن چند برابر که میشه، این که فرش دستباف پس هر مبلغی که بخوان بخرن و صادر بکنن که خیلی به نفع فرش دستباف میشه. اما چه اتفاقی میفته؟
بله.
به غیر از بحث تحریم ها تبلیغات اصلا نداریم و اگر که تبلیغات کمی هم داریم اون هم نادرسته. یعنی فرش دست باف و ما میریم فرش دست باف و تبلیغ میکنیم. هیچ وقت تا به امروز نیومدیم ما فرش دست باف ایرانی رو تبلیغ بکنیم. اگر رفتیم فرش دست باف و تبلیغ کردیم، ما در کنار این فرش دست باف چینی، هندی و نپالی و سایر کشورهای دیگر هم تبلیغ کردیم. ما باید خصوصیات و ماهیت فرش دستباف ایرانی رو بشناسیم که کار سختی نیست. ما تولید کننده ها همگی میدونیم و این موارد رو بیاییم برد بکنیم و تبلیغ بکنیم در دنیا. اون وقت هر کسی که رفت سراغ فرش دستباف میره سراغ یک چنین خصوصیات فرش دستبافی که در فرش ایرانی وجود داره. اون وقت فرق نمی کنه که فرش دستباف اگر گرونتر از فرش های هندی و چینی هم باشه، فرش دستباف ایرانی رو قطعا ترجیح میدن. اما این کار به هیچ وجه تا به امروز انجام نشد.
خیلی متشکرم آقای زرینی کفش، برای تلازی موافقت میکنم.
همچنین
آقای محبوب فرست شما متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون میشه. شما
زنده باشید. خدا حافظ
شما. صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
شنیدید میگن طرف از ته سوزن رد میشه، از در دروازه رد نمیشه؟ حکایت ماست. جنگل خاری و زمین خاری و کوه خاری این چی؟ یعنی علت دوام داره اتفاق میفته. حالا علی رغم این که نهادهای نظارتی هم دارن کار میکنن و جلوی اینها رو میگیرن، اما مثلا تو بندر عباس یک خونه ساخته میشه که یک یا دو خانواده توی زندگی کنن، در حدی که مثلا بشینن یا بخوابن، نه اینکه تو خونه مثلا چه میدونم تفریح کنن، یه جای سرپناهی فقط برای زندگی، و این سرپناه خراب میشه. بله، غیر قانونی ساخته شده، باید هم اتفاق میافتاده، باید جلوش گرفته میشه، اما با چه روشی و با چه شیوهی و چگونه؟ این مثال رو زدم که به مناسبت هفته بسیج با آقای دکتر سهراب انارکی رئیس محترم سازمان بسیج حقوقدانان صحبت بکنم، ببینم آقا این میشه واقعا این موضوع رو میشد به لحاظ حقوقی حلش کرد که وقتی صحبت از زمین خاری میکنیم هزار و یک بند حقوقی رو مطرح میکنیم، اما درباره یک زن سرپرست خانواری که یه خانه غیر قانونی رو ساخته وقتی صحبت از حقوق میشه میان سقف خونه رو خراب میکنن، چه میدونم دیوار خونه رو خراب میکنن و شخص برخوردهایی میکنن با اون شخص که نمیدونم اصلا انسانی و اخلاقی هست یا نه. آقای دکتر انارکی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، هفته بسیجم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم، بنده انبارکی هستم خدمت شما، خدمتگزار همه عزیزان، مردم عزیزمون در سراسر ایران اسلامی در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان و هفته بسیج را خدمت یکایک بسیجیان عزیزمون در سر تا سر ایران اسلامی تبریک و تهنیت.
متشکرم، ممنون. من اسم شما را اشتباه گفتم، گفتم انارکی، عذرخواهی میکنم ازتون. جناب آقای انبارکی، آقای امینی‌زاده شهردار محترم بندرعباس یه اظهار نظری کرده بود درباره خانه همین خانومی که خراب کرده بودند، و این خانوم خب خودسوزی کرده بود و به حال شأن هر یعنی هر انسانی، وجدان هر انسانی رو به درد میاره به لحاظ اخلاقی اتفاقی که افتاده. من تو گفتگوهای امروزمون ما درباره مثلا زمین خاری و جنگل خاری و کوه خاری و اینا صحبت کردیم، مکانیزم هایی که اصلا دامن میزنه به این قضايا و این که چرا اصلا باش برخورد نمیشه، یا اگر چرا برخورد میشه چرا انقدر این برخوردها بطئی، کند و اصلا انگار دیده نمیشه، یعنی مردم میبینن این چه اتفاق میفته اما مکانیزم های برخورد دیده نمیشه. من این مثال زدم که از تای سوزن رد میشیم، از در دروازه رد نمیشیم. یه دفعه یه جایی تو بندرعباس هم چه اتفاقی میفته، بعد شأن یه انسان زیر سوال میره، همم تو بوق کرنا میکنن که آبیا نگاه کن، اینا به خودشون هم رحم نمیکنن. واقعا نمیشد یا نمیشه موارد اینجوری که اتفاق میفته به لحاظ حقوقی بررسی بشه؟ ببخشید این تعبیر به کار میبرم آقای انبارکی، مثل آدم برخورد بکنن؟
خب تشکر میکنیم از بیانات مطالبی که جناب عالی داشتید. من ابتدا در خصوص سازمان بسیج حقوقدانان مختصری مطالبی عرض بکنم. مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان یکی از مجموعه سازمانهای وابسته به سازمان بسیج مستضعفین و در تابع سازمان بسیج مستضعفین است و در واقع یک سازمان است که بناست انشاءالله حلقه واسط بین ملت و حاکمیت باشه، و در واقع ما یک دستگاه قضایی صرف که پیگیر موضوعات قضایی معنای واقعی و معنای اخص و قوه قضایی نیستیم، اما خب ارتباطاتی که با عزیزانم در مجموعه قضایی و ارتباطاتی که در بین مردم داریم به عنوان یک نهاد مردم نهاد، همونطوری که جناب علی فرمودید، ما یکی از رسالت‌های مهم و حساسی که در مجموعه سازمان بسیج دارند بحث احیای حقوق عامه است. یعنی بحث همین زمین‌خواری، بحث کوه‌خواری، بحث مسائل جنگل و تعرض به در واقع بیت المال و تعرض به حقوق عمومی مردم یکی از برنامه‌هایی است که انشالله ما در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان دنبال می‌کنیم. ببینید یک نکته را من عرض بکنم، شاید یکی از دلایلی که ما توانستیم در جنگ 8 سال دفاع مقدس، اصلا نه یکی از، یکی از مهمترین دلایلی که ما تونستیم در جنگ 8 سال دفاع مقدس بر دشمن غدار فائق بیاییم این بود که مردم آمدن به کار و انشاءالله در حوزه احیای حقوق عامه هم ما در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان از همه مردم، مخصوصا حقوقدانان عزیزمون که در عرصه‌های مختلف در شاخه‌های مختلف حقوق مشغول هستن، درخواست و دعوت میکنیم که انشالله بیان در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان و این تبدیل به یک مطالبه به حق و عمومی بشود. و اگر ما اینو تبدیل به یک مطالبه عمومی بکنیم و از مسئولین بخواهیم که مثلا فلانجا جنگل خاری میشه، کوخاری میشه و این مطالبه گری رو دنبال بکنیم، قطعا موضوع متفاوت خواهد شد. و یکی دیگه از کارهایی هم که به نظر بنده یک رسالت بسیار مهمی هست به عهده ما و مجموعه سازمان بسیار و اصلا کلن مجموعه حاکمیتی، اینه که ما تلاش بکنیم که یک نهضت آگاهسازی حقوق در سراسر کشور ایران اسلامی اتفاق بیفته. ببینید حالا در بحث بندر عباس، حالا جناب عالی فرمودید اون خانمی که مثلا فرزند میان خونه میسازد، اگر شاید ایشون به قانون آگاه باشه، اگر نسبت به مسائل حقوقی اطلاع داشته باشه، خب مسلما نمیاد زمینشو در خونهشو در زمینی بسازه که مالک نیست. این یک نکته. یا مثلا فرزند اون شهردار یا اون کارگر شهرداری اگر نسبت به مسائل حقوقی آشنا باشه، قطعا این روش رو لحاظ نمیکنه که مثلا بیاد این خونه رو سقف یک بچه خراب بکنه که بعد این فردا بره تو فضای مجازی و نظام مقدس اسلامی. این همه این همه زحمت و مجاهدت های مسئولین با انجام یک ندامتکاری یک فرد کارگری که حالا بنا به سلیقه خودش اعمال سلیقه میکنه و هیچ گونه آشنا، خب اگر این نهضت آگاه سازی حقوق در سطح جامعه ما سری و جاری بشه و همه نسبت به حقوق خودشون آشنا باشن، به قطع این ورودی پرونده ها به قوه قضاییه خیلی کمتر خواهد شد. و از طرفی اصلا ممکنه اصلا این بدبینی ها نسبت به نظام ایجاد نشه. و خب این کاری است که انشالله به امید خدا ما در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان در طرح تحول سازمان بسیج حقوقدانان داریم دنبال میکنیم که این کار ارزشمند، یعنی نهضت آگاه سازی حقوق را انشالله در لایه های مختلف اجتماعی بتونیم دنبال بکنیم و به این هدف ارزشمند برسیم.
زنده باشید آقای انبارکی، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ.
میکنم موفق و معید باشید. خدا.
خب و در دقایق پایانی برنامه پیشخوان 103.5 رو بشنویم.
پیشخوان 103.5.
سیصد سال زمان نیاز است تا یک دایره المعارف بازنگری شود. سپیده عبدالکریمی، کارشناس و پژوهشگر ادبیات فارسی، در برنامه از پارسی تا فارسی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که جهت تدوین دانشنامه ها در سر راه ما قرار می گیرد مقوله زمان است، گفت طبق بررسی ها تقریبا 300 سال زمان نیاز است تا یک دایره المعارف بازنگری شود. برنامه ارغنون با موضوع بررسی موسیقی لاله‌زار و وضعیت تولید و نشر موسیقی در ایران با حضور محسن رجب‌پور، فعال عرصه تولید، نشر و پخش موسیقی، به روی آنتن رفت. وی در این برنامه گفت موسیقی بدون بودجه به دست افرادی توسعه پیدا می‌کند که با عشق و علاقه و با جیب شخصی خودشان فعالیت می‌کنند. امان الله حسین پور، رئیس کمیته توسعه روستایی مجلس، در برنامه بیقاب بینقاب عنوان کرد کلیات طرحی تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی در مجلس مصوب شد تا خلاهای دستگاه‌های متمرکز کشوری را پوشش دهد. نقش مؤثر دیپلماسی آب در حل اختلافات زیست محیطی کشورها، حجت میان آبادی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه زمین 360 درجه گفت علم دیپلماسی آب تلاش دارد مناقشات و منازعات بین دولت‌ها و ملت‌ها را با ارائه راهکارهای مختلف برطرف و به مشکلات و همکاری تبدیل کند. ضرورت نقش آفرینی مؤثر ایران در نظام چند قطبی. جرم‌انگاری دولت در حوزه تعارف‌های بانکی با سازمان حمایت است. بودجه هنرهای نمایشی بسیار اندک است. حقیقت یمن پیش روی افکار عمومی قرار گرفته است. تمام اصناف سینمایی مشکلات داخلی دارند. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروح این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه یه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشه درس میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. هفته بسیج، هفته گرامی داشت یاد و نام و خاطره شهیدان، آزادگان و رزمندگان بسیجی جبهه های نبرد حق علیه باطل گرامی باد.
در همه زمینه ها باید ابتکار کرد. من حالا نگاه میکردم به همین ورزش باستانی، به قول قدیمی ها این نیمگودی که اینا اجرا کردن پر از ابتکار بود. خب ما دیدیم گودهای ورزش باستانی رو در دوران جوانی مکرر همه جا همه جور. یه روش ثابت و مستقری داشت، همه جا همون تکرار میشد، همیشه هم همون تکرار میشد. البته بعدم نبود، خوب بود، این همه نوآوری توش نبود. اینا من میبینم این جوونا همون پایه های ورزشی قدیمی رو گرفتن، این رو با انواع و اقسام ابتکارها و زیبایی ها و ظرافت ها مزهدش کردن، خراطی کردن، نقاشی کردن، یه چیز زیبایی از آب در آوردن. این ابتکار، حالا این در زمینه ورزش باستانی است، در همه زمینه ها این ممکنه. در ابتکار در نوع فرماندهی، ابتکار در نوع جنگیدن، ابتکار در نوع جنگ افزار، ابتکار در نوع سازماندهی، این مال محدوده نیروهای مسلح. بعد بریم بیرون نیروهای مسلح، ابتکار در نوع دیپلماسی، عرصه عظیم دیپلماسی که با انواع شیطنت ها همراهه. عرصه دیپلماسی عرصه شیطنته، میبینید دیگه این کارهایی که میکنن. البته خدا رو شکر که دشمنان ما رو از کسانی قرار داده که نمیفهمن چه کار باید بکنن، هی اقدام میکنن، هی غلط میکنن، اشتباه میکنن، هی باشون تو چاله میره، عبرت هم نمیگیرن، دوباره همون رو تکرار میکنن. بس همین حرفایی که در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون دارن انجام میدن و میبینیم، شاهدیم. عرصه دیپلماسی چنین عرصه ایست، هوشمندی لازمه، ابتکار عمل لازمه، نوع برخورد مبتکرانه لازمه. ناشی از همین روحیه، از روحیه انقلابی است که ما تعبیر میکنیم از او به روحیه بسیجی، روحیه جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس. در زمینه اقتصاد همینجور، در زمینه فعالیت‌های تولیدی همینجور، در زمینه پیشرفت علمی و تحقیقی همینجور. یعنی منطقه‌ای که ما نام بسیج رو بر اون اطلاق میکنیم و روحیه بسیجی رو در اون گسترش میدیم، یه منطقه محدود نیست، فقط منطقه نظامی نیست، همه بخش های